به سکه. با نام یاد خدای رضا آغاز میکنیم برنامه این هفته رو. الهی به امید تو. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. علی مسعودی هستم، کارشناس مجری این برنامه، و قرار حدود 50 دقیقه رو همسفر لحظه هایی با ارزش شما دوستدار مباحث اقتصادی، کارآفرینی و مشاغل خانگی باشیم. سلام من و دیگر عوامل برنامه رو پذیرا باشید. به محفل اقتصادی ما خوش اومدید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه‌ای که در حال شنیدن اون هستین ضرب سکه است و قرار ضرب سکه ما رو به دوستان خودتون هم معرفی کنین تا با ما هم در واقع همراه باشن به صرف یک برنامه بسیار جذاب حضور شما.
با ظهور انقلاب صنعتی در قرن 18 میلادی، تعاریف قدرت در میان جوامع تغییر کرد، تا جایی که اگر کشوری دانش صنعتی جهان جدید را نمی داشت، محکوم بود به این که مستعمره قدرت‌های صنعتی باشد. اکنون نیز انقلاب جدیدی به وجود آمده که به همان شکل تعاریف قدرت در جهان را تغییر داده است. انقلاب اطلاعات. هوش مصنوعی در حقیقت تلاش برای به وجود آوردن سازوکار ذهن و مغز انسان در سیستم‌های رایانه‌ای و ماشینی است. یعنی اگر کاری که هوشمندی ذهن انسان را نیاز دارد توسط ماشین انجام شود، به آن هوش ماشینی یا هوش مصنوعی میگویند. در نتیجه این ماشین باید توانایی تفکر، استدلال، نتیجه گیری و تصمیم گیری منطقی را داشته باشد، زمان انسانی را بفهمد و وظایف او را انجام دهد. هوش مصنوعی نسبت به انسان برتری های نیز دارد. او حافظه بسیار قوی تری دارد و از احساسات انسانی بدور است. به همین دلیل سرعت تفکر، تحلیل و تصمیم گیری آن بسیار بیشتر از انسان است. البته که هوش مصنوعی هیچ وقت به خودآگاهی و هوشیاری نمی رسد و تفکر به معنی اندیشه انسانی نخواهد داشت، ولی در هر زمینه‌ای که به کار گرفته شود به کمک انسان خواهد آمد. هوش مصنوعی می تواند هفته ها قبل سقوط قیمت ها در بازار را پیش بینی کند، یا در سریع ترین زمان ممکن علت ترافیک را دریابد و راه حل آن را پیدا کند. برای انجام این کارها هوش مصنوعی از روش های مختلفی مانند یادگیری عمیق یا دیپ لرنینگ استفاده می کند که مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی آرتیفیشال نورال نتورک هستند. این شبکه‌های مصنوعی بر اساس ساختار مغز انسان طراحی شدند و کامپیوترها از طریق این شبکه‌ها و با استفاده از داده‌های متنی، عددی، صوتی و تصویری که با آنها داده می‌شود، تجربه می‌کنند و می‌آموزند. نکته بسیار مهم آنجاست که وقتی این پردازشگرهای شبکه عصبی مصنوعی در سیستم رایانش ابری به هم پیوند داده می‌شوند، قدرتشان چندین برابر می‌شود و زمان آموزش آنها از چند هفته به چند ساعت و یا حتی کمتر می‌رسد. چنان که می‌گویند سوژه‌ای که انسان‌ها در 100 سال درک می‌کنند و یاد می‌گیرند، هوش مصنوعی تنها در 1 سال می‌آموزد. هوش مصنوعی درست مانند انقلاب صنعتی دگرگونی بنیادی نیست که اگر کسی از آن جا بماند، همچون گذشته به مستعمره ابرقدرت‌ها تبدیل خواهد شد. هوش مصنوعی انقلابی است که از راه می‌رسد.
خیلی متشکرم. از راه رسیده دیگه هوش مصنوعی، و ما امروز قرار در رابطه با هوش مصنوعی صحبت کنیم، کاربرد اون توی کسب و کارها، بلخص کسب و کارهای کوچک و قالا اسمی ها بیشتر، یا اصلا کسب و کارهای خانگی، ببینیم که چه ظرفیت هایی رو میتونه بده به ما برای اینکه بیشتر ازش استفاده کنیم برای کارهایی که میخوایم پیش ببریم و پیش رو داریم، کسب درآمد، همه اینها ابزار دیگه چجوری به کمکمون میاد که بتونه ما رو هدایت بکنه توی اون کاری که میخوایم انجام بدیم. توی این برنامه میهمانان عزیز داریم، به حضورتون معرفی میکنم. آقای دکتر کیارش عباس‌زاده، ایشون کارآفرین نمونه ملی، مشاور و معلم کسب و کار در دانشگاه هستن. آقای عباس‌زاده سلام، خوش اومدید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه و میهمان محترم برنامه ضرب سکه.
خیلی متشکرم. مهندس مسعود بیگی میهمان دیگر ما هستن، ایشون کارشناس ارشد مهندسی نرم افزارن. آقای بیگی سلام، شما هم خیلی خوش اومدید.
سلام، ممنونم. سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدواریم که بتونیم خروجی این جلسه مطالبی رو خدمت شنوندگان عرض کنیم که واقعا تو کسب و کارش مفید باشه و یک گام رو به جلوی باشه.
خیلی متشکرم. آقای عباس‌زاده، موضوع هوش مصنوعی، یه مقدار به فناوریش بپردازیم برای اینکه می‌خوایم وارد موضوع بشیم، تا اون حوزه ارتباطیش رو بیشتر بسپریم به آقای بیگی که ایشون مهندس پاسخ ما رو تو اون حوزه بدن.
انشاءالله. من تعریف خیلی ساده بگم از هوش مصنوعی. AI در واقع یا هوش مصنوعی ابزاریه که یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق از تجارب و داده های قبلی ممکن میکنه و این امکانو فراهم میکنه که یه سری تسک ها که شبیه در واقع یه سری تسک های انسانی توسط ماشین انجام بشه. انقدر پیشرفت کرده که یه جایی حتی میگن این ماشین ها، این ربات ها یا این در واقع سیستم هایی که هوش مصنوعی هستن به خودآگاهی هم رسن، یعنی میتونن خودشون فکر بکنن، خودشون تصمیم بگیرن، خودشون گفتگو بکنن. حالا ما میخوایم از این ابزار، از این چیزی که در واقع دنیا رو داره متحول میکنه، استفاده کنیم تو کسب و کارهای مختلف، کسب و کار SME یا SMB و کسب و کارهای خونگی که زیر مجموعه اینها هستن.
حالا میخوام تحلیل شما هم خیلی کوتاه در تو موضوع برنامه اتفاقا داشته باشم، اینم خوبه بهش اشاره بکنی که کاربرد هوش مصنوعی تو کسب و کارهای خونگی.
از کلانتر شروع کنم، کاربرد هوش مصنوعی توی کسب و کارهای کوچک و متوسط که حالا تعاریف متفاوتی وجود داره براش تو جاهای مختلف دنیا. بعضیا میگن کسب و کارهایی که زیر 100 نفر پرسنل داره، بعضیا مثلا گردش مالی اون رو تعریف میکنن. خیلی تعریفهای مختلف وجود داره، اما توی ایران یه سری کسب و کارهای کوچک و متوسط داریم که کسب و کارهای خانگی رو هم شاید بتونیم زیر مجموعه از اونها بدونیم. کسب و کارهای خانگی اون کسب و کارهایی هستن که توی محیط خانواده، توی محیط خونه به توسط اعضای خانواده اجرا میشن و تو اونجا شکل میگیرن. خب طبیعیه که هم اسمی ها هم کسب و کارهای خانگی مشکل یه سری منابع دارن. یکی از اون منابع میتونه منابع انسانی باشه، سری تخصص هایی که میخوان رو یا ندارن یا اگر میتونن پیداش بکنن یه سری پیش نیازا هست. مثلا یه فضای کاری خوب باید داشته باشن که آدم بیاد اونجا کار کنه، مثلا باید یه حقوق خوب بتونن بهش پرداخت بکنن. اینجایی که هوش مصنوعی خیلی میتونه کمک بکنه و کمک میکنه من بتونم بهینه‌تر کسب و کارم رو و ارزان‌تر اداره بکنم و به سوداوری بیشتری دست پیدا کنم.
خیلی متشکرم. ما حالا یه معادل سازی هم بکنیم که SME منظورمون کسب و کارهای کوچکه و دوستانم خواهش میکنم اگر عباراتی به کار بردیم معادلش هم بگیم که این شاید آشنایی باعث این بشه که بیشتر به گوش بشینه و عملا سعی بکنیم که از همون واژه‌های در واقع واژه‌ها و حالا جایگزین‌های فارسی خودمون بیشتر استفاده کنیم. ولی توی فناوری معمولا این اتفاق یه ذره غریبه، ولی باید بالاخره پیشه بکنیم برای اینکه بتونیم فارسی رو پاس بداریم. آقای مهندس بیگی عزیز، هم تحلیلتون در رابطه با موضوع برنامه قبل از اینکه وارد صحبت ها بشین، بعد وارد صحبت هم بشید و بفرمایید به ما که اون نقطه ارتباط و حلقه ارتباط رو چجور برامون تعریف میکنید.
خب من موضوع برنامه رو که شنیدم خیلی مشتاق‌تر شدم، به خاطر اینکه من از دو سمت، هم خودم یه کسب و کار کوچکی در کنار کار خودم دارم، همین که همسرم در این کسب و کار خانگی دارد. و خب تو این بازه‌ای که در واقع از ظهور ChatGPT گذشته ما استفاده های عجیب غریبی ازش کردیم و نتیجه خیلی خوبی گرفتیم. حالا انشالله در ادامه برنامه به یه سری از اینا اشاره میکنیم و با هم دیگه در موردش حرف میزنیم. خوبیش اینه که تجربه یه که انجام شده. این از این. و در رابطه با امکان استفاده از هوش مصنوعی در کسب و کارهای خانگی میخوام بگم که اولین گام اینه که از اسم هوش مصنوعی نترسیم، خیلی بزرگش نکنیم. من اگه بخوام خیلی سادش کنم میگم که دوست عزیزی که یه کسب و کار خونگی ساده داری، فرض کنید که حالا مثال عمومیش تولید سبزیجات و ترشیجات خانگی و اینها، شما هم میتونید استفاده کنید. کافیه که مثلا توضیحاتی که امروز داده میشه رو کامل بشنوید، برید نیازتون رو بگیرید و نتیجه رو داشته باشید و استفاده کنید.
خیلی متشکرم. این مثالی که زدین مثال خوبی بود. من خواهش میکنم با همین مثال شروع بکنید که واقعا به درد اونی که داره توی اون حوزه فعالیت میکنه چه کار بردیم، چه چیزی به دردش میخوره واقعا از این فناوری روز.
آره. خب بالا خود نحوه استفاده از این، باید یه ذره قبلش ما یه طبقه بندی رو به صورت کلی بگیم. ما چند جور میتونیم از هوش مصنوعی توی کسب و کارامون استفاده کنیم. خب یه بخشیش که الان دغدغه همه ما هست ساخت محتواست و تولید محتواست. این یه راه حله. یه جای دیگه خیلی میتونه کمکمون کنه تحلیل داده هایی که از مشتریانمون و فروش داشتیم. یه جای خیلی جذابترش که همونطوری که دکتر عباس‌زاده عزیز اشاره کردن میاد و اون کمبود منابع انسانی رو در این کسب و کارها پوشش میده، بخش بهبود خدمات مشتریانه. و حالا جلوتر میریم در مورد خودکارسازی و افزایش بهره‌وری هم حرف میزنیم. من این تاپیکا رو و عنوانها رو گفتم که کلیتش رو بدونیم، ولی اگر بخوام مثال بزنم برای همین تولید کننده در واقع ترشیجات و سبزیجات خانگی، خب دو تا رویکرد داریم ما برای فروشمون و بازاریابیمون. یه رویکرد محلیه و یه رویکرد آنلاینه. در رویکرد آنلاینمون احتمالاً ما میریم سراغ شبکه‌های اجتماعی، میریم سراغ اینکه یه وبسایت داشته باشیم بعد از یه مدت و محصولاتمون رو اونجا ارائه کنیم، توضیحات ارائه کنیم. در این استپ، در این گام، هوش مصنوعی کاملاً پشت ماست. ما میتونیم ازش برای پیدا کردن عنوان جذاب برای یه در واقع متن در شبکه اجتماعی یا سایتمون استفاده کنیم. سناریو بنویسیم بهش، مثلا من مثال براتون میزنم، میتونیم این سناریو بسیم که من یه تولید کننده یه رب خانگی هستم، رقبای من دارن محصولی رو با قیمت به عنوان مثال 90 هزار تومان میفروشن، برای من این محصول حدوداً 70 هزار تومان تموم میشه و میخوام یه متنی بنویسم که مشتریانم و بینندگانم رو ترغیب کنم به خرید. حالا تو با من بگو چه متنی بنویسم و قیمتم را چه بگذارم. حتی در قیمت گذاری هم میتونه بیاد به کمک ما، که ما دقیقا همین کار رو کردیم و نتیجه خیلی خوبی هم ازش گرفتیم.
خیلی متشکرم آقای عباس‌زاده. اینایی که گفته میشه و این مواردی که آقای بگم بهش اشاره کردن، یه ذهنیت اینه که خب همون جا رو گفتن اول وحشت نکنیم ازش. حالا این وحشت نکنیم واقعا مال اینه که بتونیم ازش استفاده بگیریم اونجایی که به دردمون میخوره، ببینیم چه مواردی میتونه برای ما داشته باشه. یه جوری نشه یه دفعه بریم کسب و کارمون رو بسپریم به هوش مصنوعی. یعنی نمیدونم، شاید هم خوب باشه ها، شما بهمون بگید که از این روی کرد چطور میشه به این موضوع نگاه کرد.
حتما. اتفاقا تو تحقیقاتی که من میخوندم، تحقیقات مال فوربز، مال مثلا مکنزی، مال هاروارد، جاهای مختلف بود، یکی از دغدغه‌ها همین بود که نکنه این هوش مصنوعی کنترلش از دستمون در بره. ولی واقعیت اینه که مثل خیلی دیگه از تکنولوژی‌های مختلف ممکنه یه همچین چالشایی وجود داشته باشه، ولی احتمالاً بالاخره بهش غلبه میکنه انسان. مثل خیلی موارد دیگه‌ای که وجود داشته، هر تکنولوژی که اول وارد شده یه سری چالش‌ها باهاش داشتیم، یه سری سوء استفاده ها ازش شده، بعد دوباره یه چیزای دیگه‌ای اومده که اونو اصلاح بکنه. مثلا یه آماری وجود داره میگه که تا سال 2030 از هر 10 ماشین یک ماشین خودران خواهد بود. این عددی بالغ بر 62 میلیون ماشین خواهد بود. خب طبیعتاً تو این مسیری که داره تکامل پیدا میکنه و الان این عدد 20 میلیون هستش، داره یه سری اتفاقا میفته. مثلا ما میبینیم که ماشین خودرانی که با هوش مصنوعی داره هدایت میشه تصادف میکنه، اشتباه میکنه، ولی به مرور دارن هی اصلاحش میکنن. من میخوام یه ذره هم برگردم به حوزه کسب و کار. تو سالهای گذشته مشاور کسب و کار مختلفی تو حوزه هوش مصنوعی بودم، حوزه مثلا تکست ماینینگ یا مون در واقع تحلیل متن، تحلیل های متنی، هر کدوم اصطلاحشو که میگم فارسیش رو هم میگم.
بله،
سنتیمنت انالیسیس که حالا میاد در واقع وزندهی میکنه به اون مثلا کامنت هایی که توی جوامع مجلی در مورد یک برند وجود داره، میگه که حالا مثلا اون مخاطبین اون برند نسبت به اون برند چطوره، خوشحالن ازش، ناراضین ازش، مشکل دارن باهاش. پترن ریکاگنیشن یا تشخیص یه سری الگوها، فیشال ریکاگنیشن یا همون تشخیص چهره ای که خیلی جا تو دوربین های مختلف یا حتی گوشی های هوشمند کاربرد داره. ریکامندر سیستم ها یا اون در واقع سیستم های پیشنهاد دهنده ای که خیلی جا تو تجارت الکترونیک و جاهای دیگه تو پلتفرم های استارتاپی کاربرد داره. پرسونال اسیستنت ها یا همون در واقع دستیارهای شخصی که خیلی خیلی تعدادش زیاد شده و یه آماری وجود داشت که میگه این تعدادش به 8 میلیارد میرسه، یعنی بیش از تعداد جمعیتی که روی کره زمین هستن. معنیش اینه که هر نفر بیش از یه دونه استفاده خواهد کرد. چتبات ها و داینامیک پرایسینگ. داینامیک پرایسینگ هم به نوعی قیمت گذاری داینامیک معنا میشه که مشکل خیلی از کسب و کارهای خانگی هستش. رو پلتفرم های مختلف دارن فعالیت میکنن، چیزی رو تولید میکنن اما نمیدونن چیزی که تولید کردن چه قیمتی باید روش بگذارن که فروش بره. خیلی موقع تو قیمت گذاری اشتباهاتی صورت میگیره که این اشتباه ها باعث میشه همه اون زحمتی که اون تیم، اون مجموعه، اون کسب و کار خانگی یا کسب و کار کوچک و متوسط انجام دادن به نتیجه نرسه. توی هوش مصنوعی خوشبختانه ما میتونیم برای اینها راهکار داشته باشیم. و یه آمار دیگه هم بگم و تمام بکنم. بله. امروز سال 2022، یعنی آمار مرسه 2022 هستش، بالغ بر 87 میلیارد دلار اون اندازه بازار هوش مصنوعی و این تا سال 2030 به 407 میلیارد دلار خواهد رسید.
اتفاقا من می‌خواستم بپرسم که سهم هوش مصنوعی تو به وجود آوردن کسب و کارها چیه، که فکر می‌کنم نکته آخر خیلی به جا و به موقع بود. به هر حال این آینده ماست. مثل چند سال پیش صحبت از این میکردیم که کسب و کارها داره تغییر میکنه، کسب و کارها داره بر اساس روشها و ساختارهای جدید پیش میره، باید خودمونو با اونها وفق بدیم. یه عده این کار نکردن، عقب افتادن، بعد که دیدن داره یه اتفاقاتی میفته بدو بدو رفتن و به این سمت رفتن. یه عده ترسیدن از زاویه اینی که مثالش رو شاید توی همین برنامه چند بار زدیم، فروشگاه های زنجیره‌ای و اینها رو افتاد، اون اصطلاح خودمون بقالی ها ترسیدن از اینکه یه موقع کسب و کارشون تحت شعاع قرار بگیره، اما دیدیم که جای خودشون رو باز کردن اونها و اون کسب و کارهای کوچیک یا اون بقالی ها هم سرجاشون بودن و هستن. ممکنه یه عده‌ای که شاید گردش مالی یا کالایی یا جنسی که توی مغازه دارن کم بود، اونها واقعا میرن کنار، چون تنوع جنس هم خیلی مهمه و اونها هم بود هستن، برای اینکه راه روش خودشون انتخاب کردن، اومدن رفتن روی حالا یه سری مسائل قیمتی یا کالاهایی که مد نظر هست توی اون خرید محلی بیشتر اونجا داشته باشن با قیمت‌های مناسب‌تر. بالاخره راه و روش رو باید پیدا کرد. این هوش مصنوعی هم از همین جنسه، یعنی یه ذره ما باید اون رابطه‌مون رو باهاش پیدا کنیم، بتونیم ازش استفاده خوب ببریم در تحقق کارهایی که پیش می‌بریم. آقای مهندس بیگی، شما به ما بگین که توی به حال این مباحث هوش مصنوعی و مواردی که گفتین، یه ذره مثال هم حالا زدین از زاویه اون نوعی که گفتید، توی مشاغل، توی نیروها، توی نیروهای انسانی چه تأثیری میذاره؟ یعنی اینکه ما اینجا بیایم دوباره نیروی انسانی رو نگران بکنیم بابت اینی که داره یه هوش مصنوعی میاد میخواد جای تو رو بگیره، یا اینکه نه میشه به عنوان کمک ازش استفاده کرد؟
خب شاید هوش مصنوعی توی اولین جامعه ای که این ترس درش به وجود اومد، جامعه توسعه دهندگان نرم افزار بود، چون خودشون صورت به صورت و رخ به رخ داشتن با این انقلاب در واقع روبرو می شدن. اولش خب خیلی ها ترسیدند، گفتن اوکی قراره که هوش مصنوعی بیاد جای ما رو بگیره، نگاه کنید الان اینجا یه دستور می زنیم و تمام اون کدی که ما شاید مثلا یک هفته طول می کشید بنویسیم را می نویسه و خیلی ترسناک اوضاع. ولی یه جمله‌ای در این شرایط پیش اومد و یک تحلیلی شد که این جمله خیلی جمله‌ای درستیه به نظرم. گفت هوش مصنوعی آینده شما رو تهدید نمی‌کنه به شرط اینکه بلد باشید ازش درست استفاده کنید. اینکه ما بتونیم درست ازش استفاده کنیم واقعا یه چیزیه که فکر میکنم در چند سال آینده ممکنه به همون استاندارد دانش و سواد بین‌المللی اضافه بشه. ما شاید 10 سال پیش اگر به کسی میگفتیم که آره 10 سال پیش اگر شاید به کسی میگفتیم که شما قراره که یه گوشی داشته باشید که توش تلویزیون ببینید، بازی‌های آنچنانی بکنید، هیچ دکمه ای نداره، همیشه به اینترنت پرسرعت دسترسی دارید و الی آخر، برای کسی شاید باورپذیر نبود و خب خیلی از کسب و کارها هم اینو جدی نمی گرفتن. ولی دیدیم که با ظهور شبکه‌های اجتماعی و استفاده درست خیلی از کسب و کارها از این بستری که توی در واقع تلفن‌های همراه به وجود اومده بود، چقدر فرصت سازی شد و چقدر حال خوب به اون استفاده کنندگان درستش داد. مسئله اینه که مقاومت اشتباه نداشته باشیم و تلاش کنیم که ازش درست استفاده کنیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. 301035 شماره پیامک ماست، برای ما پیامک بفرستیم. 2786-1035 هم شماره تلفنی که میتونید از طریق اون با ما مرتبط باشید. شما ضرب سکه رو میشنوید.
ضرب سکه همراه شماست.
ضرب سکه
رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشیم همراه با ضرب سکه.
ضرب سکه
اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
اینجا ضرب سکه.
خب خیلی ممنون و متشکر از اینکه با ما همراهی میکنید. آقای سیروان از بیجار از همون پرسیدن که من کسب و کارم گیاهان دارویی است و توی این حوزه فعالیت دارم، میخوام بدونم سهم صنعت گیاهان دارویی از هوش مصنوعی در واقع چیه. حالا اینو شما بگین.
آره چرا کنم. خب اتفاقا جالبه، دوباره من میخوام برگردم به این که آیا ما الان توی فضای وب فارسی، توی فضای اینترنتی که ایرانی ها و فارسی زبانان دارن ازش استفاده میکنن و درش میچرخن، چقدر جایی رو داریم که به عنوان یه دارت المعارف دقیق و درست از گیاهان دارویی وجود داشته باشه؟ شاید من ندیدم به خاطر اینکه خیلی درگیرش نبودم، ولی فکر میکنم فرصت بسیار بسیار خوبیه که ما بیایم شروع کنیم به ساخت محتوا، به خاطر اینکه تقریبا تمام داده هایی که نیاز داریم و این میتونه به ما بده. و جالبیش چیه؟ جالبیش اینه که شما میتونید به هر کدوم از این هوش های مصنوعی که حالا میتونه گوگل بارد باشه، مایکروسافت بینگ باشه یا اوپن ای آی چت جی پی تی، بگید که متنی که به من میدهی را برای کلمه کلیدی مثلا رزماری سئو کن. خروجی که گرفته میشه خروجی یک کاملا آماده است، ببریم بذاریم تو وبسایتمون، ببریم بذاریم تو شبکه‌های اجتماعیمون و از این استفاده کنیم. این یک گام. گام دوم اینه که ما میتونیم خیلی راحت تصاویر به اصطلاح خارجی‌ها کپی رایت شده و با حق تألیف خودمون رو ایجاد کنیم. شما راحت می‌نویسی خب من یه تک رزماری میخوام در زمینه سفید و پایینش هم برام به انگلیسی بنویس مثلا برند شفادارو. خب اینو اگر ما میخواستیم خودمون با یه نرم افزار ویرایشگر عکس تولید کنیم، شاید مثلا 10 دقیقه 15 دقیقه طول میکشید تا عکس دلخواهمون رو پیدا کنیم که بشه ببریم، 10 دقیقه 15 دقیقه هم میکشید که بخوایم اینو ویرایش کنیم و آماده کنیم، در حالی که اینجا با نوشتن چند تا خط و خروجی گرفتن خیلی راحت تو کسری از ثانیه میتونیم بهش برسیم.
خیلی متشکرم، این خیلی نکته مهمی بود. برند رو هم بگیم نمانام و آنلاین هم در واقع برخط. آقای دکتر، نکته که پیش میاد، حالا یه ذره این صحبت ها که داره میشه باز یه سوالاتی میاد توی ذهن آدم، برای اینکه توی جاهایی که ما ارتباطمون با مشتری است، اونجاها چطور میتونیم در واقع این موضوع هوش مصنوعی رو ایجاد بکنیم، یه جورایی از اون دستیاریش استفاده بکنیم؟
هوش مصنوعی واقعیتش اینه که خیلی جاها کاربرد داره. یکی از جاها همین مدیریت ارتباط با مشتریه، یا CRM سیستم هایی که وجود داره، این که حالا اطلاعاتی که ما از مشتریان داریم چطوری از اینها استفاده کنیم برای اینکه تعامل بهتری با اونها بسازیم، چطوری پلتفرم های مختلف رو با هوش مصنوعی به هم وصل کنیم، اگر SMS، اگر ایمیل، یه اتوماسیون فروش ممکنه باشه. خیلی ابزارهای خوبی هستن که من مطمئنم آقای بگی در ادامه بهشون اشاره خواهند کرد. اولین نکته برای استفاده از هوش مصنوعی اینه که ما بدونیم هوش مصنوعی کجاها تو کسب و کارمون به دردمون میخوره. مثلا یه آماری وجود داره میگه 25% کسب و کارهای کوچیک از هوش مصنوعی دارن استفاده میکنن. آمار دانشگاه استنفورد و شرکت دلویت. تو ایران کمتره، چون به قول صحبتی که آقای بگی داشتن یه جاهای ما از هوش مصنوعی میترسیم. اول ببینیم چه چالش هایی داریم، چه چالش هایی وجود داره که شاید نیروی متخصص براش نداریم، یا نیروی متخصص خیلی گرونه، یا شاید نیروی متخصص اگر بخواد انجام بده زمان زیادی رو باید بگذاره. مثلا من این فروشگاهی دارم، تعداد زیادی مشتری دارم اونجا، یه نفر بخواد تک تک اینها رو بیاد سلایق خریدشون و همه این اطلاعاتشون رو در بیاره کار خیلی سختی هستش. ولی وقتی ما می‌خوایم از هوش مصنوعی استفاده کنیم، میتونیم در واقع از یکی از این سیستم‌ها استفاده کنیم و ما بگه که آقا مشتریانی که دارن خرید می‌کنن مثلا توی هر فصل ذائقه‌شون چی، یا مشتریانی که در فلان بخش دارن زندگی می‌کنن، فلان بخش شهر دارن زندگی می‌کنن، چه سلیقه‌ای خریدی دارن، بعد برای اونها پیشنهادی مناسب چیزی که اونها میپسندن ارائه بدیم. و حالا آقای بیگی ازشون خواهش میکنم که در ادامه بیشتر چند تا ابزار به ما بگن که توی CRM، مدیریت ارتباط با مشتری و حتی مدیریت تجربه مشتری یا حتی بهینه‌سازی یه فرایند خرید بیشتر بتونه به اسمی های کسب و کارهای کوچک و متوسط و کسب و کار خانگی کمک بکنه.
یه سوالم اینجا پرسیدم برامون نوشتن آقای خانم سوری از برامین، گفتن برامون در واقع بگید که آیا حتما باید با این حوزه آشنا بشیم وگرنه قافله رو باختیم؟ من در تولید تابلو فرش فعال هستم. اینم شما بگید.
فکر میکنم بله، چون چیزیه که اجتناب نمیشه ازش کرد. مثل هر تکنولوژی دیگه که اومده و دنیا رو کاملا متحول کرده، هوش مصنوعی هم خیلی سال شروع شده و همینجوری داره هی بیشتر میشه، بیشتر داره پاشو باز میکنه تو زندگی ما. چه بهتر که ما باش آشنا بشیم، بدونیم چطور ازش کمک بگیریم، هم خوبیهاشو بدونیم، همون جایی که ممکنه آسیب بزنه. مثلا یه آماری من میخوندم، تقریبا 100 میلیون شغل رو هوش مصنوعی ایجاد خواهد کرد و تقریبا 400 میلیون شغل رو از بین خواهد برد. این یکی از آسیب‌هاشه. اگر شغل ما تو اون حوزه‌ای هستش که هوش مصنوعی جایگزینش میشه، از الان میتونیم به فکر باشیم. یا اگر توی حوزه‌ای هست که هوش مصنوعی میتونه بهش کمک بکنه، از الان میتونیم به فکرش باشیم.
بله، این خیلی مهمه که در واقع این راهکارها رو هم بهش برسیم، همین که در موردش اطلاعاتمون رو زیاد بکنیم برای اینکه بتونیم اونجایی که لازمه ازش استفاده کنیم. آقای منس بگی ابزارها رو بفرمایید.
آره، اتفاقا بحث مدیریت ارتباط با مشتریان یا CRM جزء بحث‌های مورد علاقه منه و تو این حوزه خیلی محصولات قابل لمس‌تری ارائه شده. یعنی شما گوشه خیلی از وبسایت هایی که دوستان عزیز کسب و کارهای خانگی برای فروششون میذارن، میبینید که یه اعلان کوچیکی هست برای گفتگو با صاحب کسب و کار و پشتیبانی. خب این خودش یه مسئله داره در واقع دنیای مدیریت ارتباط با مشتری به اسم اولین پاسخ، first response، و خیلی پارامتر مهمیه که ما بتونیم اولین پاسخ رو در کوتاه‌ترین زمان بدهیم که حال مشتری خیلی خوب میشه. خب الان خیلی از ابزارها هستن که اضافه شدن برای همین ماجرا. اگر بخوام مثال بزنم، مثلا سنت پالس که دیگه قبلا خودش رو در واقع ابزار چت میدونست، الان خودش رو کاملا یه ابزار CRM میدونه و میگه من یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان شما هستم، یا tdo.com که خودم دارم توی یه پروژه ازش استفاده میکنم. حالا این چی کار میکنه؟ اولین گام اینه که اون پاسخ اولیه رو سریع میده و حال مشتری خوب میشه. دومین گام اینه که شما میتونید تو کسب و کارهای بزرگتر و اسمی ها و کسب و کارهای کوچک نسبت به کسب و کارهای خانگی بیاید از این استفاده کنید، یک دانشی رو از در واقع کسب و کار خودتون و بیزنستون به این تزریق کنید. به عنوان مثال فرض کنید که یک فروشگاهی هست که داره قطعات سخت افزار میفروشه، در مورد همه قطعات داده داره، در مورد چگونگی کارکردشون داده داره، میدونه که چی با چی